بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یه تعریفی در مورد حق شفعه جلسه قبلی گفته شد. ماهیت حق شفعه چیست؟ شرایط هم اجمالاً توضیح داده شد ولی چون وقت نبود دیگه ما شرایط را تفصیلاً نتونستیم توضیح بدهیم. شرایط ایجاد حق شفعه، اونجایی که دو نفر در یه ملکی شریک هستن، یکی از اینها میآید حصه خودش را میفروشد، گفتیم شریک دیگر چه با آن شفی گفته میشود حق اخذ به شفعه را دارد. شرط اول شراکت بود، یعنی حق شفعه در صورتی ایجاد میشود که ملک مشا باشد میان این دو نفر. این شرایط را از ماده 808 قانون مدنی چه به این شرایط تصدیق کرده. یکی از شرایط این است که این مال مال مشا باشد. البته مقصود از شراکت در اینجا شراکت مدنی است، نه شراکت تجاری. در میان اعضای یک شرکت تجاری حق شفعه وجود ندارد، چون اونا مالک نیستن. مالک اصلی همون شخصیت حقوقی است، نه این اشخاص حقیقی. خب شرکت ببینید ممکن است این به حسب تصور و اونی که در خارج واقع می شود، شرکت ممکن است در خود زمین باشد، شرکت ممکن است در ساختمان و بنای اون زمین باشد نه در زمین، گاهی شرکت در زمین باغ هست نه درختان، اما گاهی شراکت در درختان هست ولی در زمین شراکتی وجود ندارد. خب اینا متفاوت دیگه. در کجا حق شفعه هست و سلام علیکم کجا حق شفعه نیست، الله چه معنی. این صورت های مختلف. صورت اول این است که بله این دو نفر شریک، اگر جلنده بیاد آرام جلنده چی کلاس کاتش میست، دو نفر شریک در بنا یعنی در ساختمان شراکت دارن ولی در زمین شراکتی ندارن، اونجا حق شفعه وجود ندارد. اونجایی که در زمین شراکتی وجود ندارد حق شفعه هم نخواهد بود. ماده 809 هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته بشود اونجا دیگه حق شفعه نیست. این صورت اول. صورت دوم این است که شراکت هم در زمین هست هم در بنا و ساختمان است، اینجا قطعاً حق شفعه خواهد بود. صورت سوم این است که شراکت فقط در زراعت و درختان هست ولی در اون زمینی که کشت شده شراکتی وجود ندارد، اونجا هم حق شفعه نیست. صورت چهارم. سلام. صورت چهارم این است که شراکت هم در زمین است هم در کشت و زراعت است هم در درختان است، یعنی اینها در این زمین با تمام متعلقات شراکت دارند، اونجا هم قطعاً حق شفعه ثابت خواهد بود. صورت چهارم این است که سلام علیکم. صورت چهارم این است که اینا در حق انتفاع و سرگفلی شراکت داشته باشه. مثلا دو نفری حق سرگفلی مغازه‌ای را اینها می‌خرند. حق سعیان باشه. حق سرگفلی را میخرند. شراکتشون در حق انتفاع هست، در حق سرگفلی است. اینجا هم باز یه حق شفع وجود ندارد. حق شفع اونجاست که در ملک اینها شراکت، نه حق سرگفلی به تبع بله زمین هست، به تبع اون مغازه هست. ولی چون این حق انتفاع هست، حق سرگفلی هست، حق شفع ثابت نخواهد. صورت پنجم، صورت پنجم این است در دیوار یا مثلا در سقف، در اینها شراکت داشته باشند، ولی در خود زمین شراکتی نباشند. اینجا هم باز حق شفعی وجود ندارد. صورت شوم، اینا جلسه قبلی هم گفتیم، در حق ارتفاق اینا شراکت در ممر و در مجرا شراکت داشته باشند. اینجا بله حق شفعه ثابت خواهد بود. ماده 810 قانون مدنی، بکنم جلسه قبلی را خوندن دیگه، اگر ملک دو نفر در ممر یا مجرا مشترک باشد و یکی از آنها، یعنی املاک، نه املاک اشتراکی در آنها نیست، ولی ممر و مجرای آنها مشترک است، یکی از آنها بیاید ملک خود را با حق ممر یا مجرا بفروشد، دیگری حق شفع دارد، اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد. ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بفروشد، دیگری دیگه حق شفع نخواهد داشت. معظم اونجایی که در املاک اینها شراکت ندارند، ولی در راه عبور ممر یا مجرا، مثلا دو تا باغ هست، مالکشون مستقل است، جدا هست، ولی اون مجرای آب در اونجا شراکت داره، اونجا هم باز اگر کسی بیاید ملک خودش را با اون مجرا بفروشد، حق شفع ثابت خواهد. این یکی از شرایط. پس یکی از شرایط چه شد؟ شراکت. شراکت میان چند نفر؟ میان دو نفر. ماده 808 قانون مدنی. شرط دوم، شرط دوم همون تعدد شرکا هست، منتها محدود به دو نفر. منتها اینجا ببینید سه صورت هست. در اونجایی که شراکت میان دو نفر باشد، گاه این دو نفر خب شخصیت حقیقی هستند، زید و عم در یه زمین شراکت دارن، اونجا حق شفع ثابت است. گاهی هر دو شخصیت حقوقی هستند، نه شخصیت حقیقی، مثل دو تا شرکت، دو تا اداره، بله اداره گاز و اداره آب در یه زمینی با هم شراکت دارن، خب اونجا هم حق شفع هست. یعنی حق شفعه تنها منحصر به اشخاص حقیقی نیست، در اشخاص حقوقی هم، در شخصیت‌های حقوقی هم حق شفعه ثابت است. صورت سوم این است که بله یه زمینی است که یه قسمتش تلگ و آزاد هست. تلگ و آزاد است یعنی مالک چیز وقف نیست، تلگ آزاد است یعنی مالک خاص دارد، موقوفه نیست، ولی یه قسمتش موقوفه است. یه زمینی است که مثلا پدر من نصف این زمین را چیه وقف نموده، الان پدر مرده، این به ورثه رسیده است، موقوفه چه به ورثه نمیرسد. موقوفه ملک تلگ نیست، ملک آزاد نیست. خب الان این زمین مشاه هست میان چه کسانی؟ میان وراث این شخص متوفا به اضافه موقوف علیهم. حالا سخن این است که آیا در اینجا، سوال این است که آیا در اینجا بیان موقوف علیهم بفروشن، یا بله اونهایی که به ارث این زمین را ارث بردن بفروشن، اینجا آیا حق شفعی ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ این ماده 811 را ببینید، 811. اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، حصه یکی از دو شریک، دو تا شریک هستند، مثلا موقوف علیهم، اونها شریک هستند با شخصی که وقف نیست، ملک تلک خودشه. اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف علیهم، حق شفعه ندارد. یعنی من اگر این ملک تلگم را بفروشم، متولی وقف یا موقوف علیهم نمیتوانن اخذ به شفعه بکنن. متعای مفهوم دارد، مفهوم چیز؟ اگر برعکس باشد چطور؟
وقف نباشد که شفعه
ایجاد بشه. برعکس باشد چطور؟ اصلا عکسش متصور نیست. موقوف علیهم چه نمیتوانم بفروشم، وقف است دیگه، وقف را نمیتوانم. این از اون جاهاییست که این مفهوم ندارد. پس اونجایی که یه زمین مشا باشد میان یک شخصی با موقوف علیهم، موقوف علیهم بفروشن که موضوعا منتفیست، اصلا معنا ندارد، موقوف وقف است، نمیتوانم تا بگویم چی این حق شفعه دارد. حالا این بفروشد، چون نسبت به این شریک ملک تلگ است دیگه، ملک آزاد، نصف این زمین مال من است، شریک هستم با موقوف علیهم، من نصف زمین را فروختم، آیا موقوف علیهم حق شفعه دارد یا نه؟ طبق ماده 811 قانون مدنی، نه، اینا دیگه حق شفعه نخواهد. پس در حق شفعه فرقی نیست، هر دو طرف حقیقی باشد، هر دو طرف چیه؟ حقوقی باشد. بله، یا یک طرف حقیقی باشد، یک طرف حقوقی باشد. فقط در وقف حق شفعه وجود ندارد.
مثلا تلغازات فقط در مقابل موقوف هست، یا مثلا زمینی ملکی
توقیف
شده، اون
باز تلغازات نیست؟ بله دیگه، نه، یکی از مصادیقش، یکی از مصادیقش. شرط سوم این است که خب این مال مورد شفعه باید قابل تقسیم باشد. چون جلسه قبلی هم گفتیم دیگه، اصلا حق شفعه برای چه چیزی تشریع شده و وضع شده است؟ این برای دفع ضرر هست دیگه. یه نفری که با یه نفر شریک هست سهم خودش را بفروشد، یه شخص ثالثی پایش به این زمین باز می شود و این شراکت ضرر هست. شارع برای دفع ضرر از شریک برای او حق شفعه گذاشته است. خب در اینجا میگیم که این باید قابل تقسیم باشد، چون اگر قابل تقسیم نه، من سهم خودم را بفروشم، این شریک جدیدی که الان میاد، خب اونم شاید بیاد سهم خودش را چیه بفروشد. دوتا احتمال است دیگه، یا بفروشد یا نگه بدارد. خب در هر دو برای این شفیع ضرر هست. برای دفع ضرر گفتن چه این میتواند اعمال حق شفعه را بکند، اخذ به شفعه کند تا ضرر را از خودش دفع کند. خب اگر این شفیع، این شریکی چه همون شخص ثالث است فروخته میشه، این حالا بیاد با من شریک بشود و ما هم در شراکت رفتارمون با اون سازگاری ندارد، اخلاقش توت میده، اون میخواد تقسیم کند، و این باید قابل تقسیم باشد دیگه. اگر قابل تقسیم نباشد، هر دو متضرر می شود، یعنی هم اون شریک قبلی و هم شریک جدیدی که به واسطه بیع، به واسطه خریدن این سهم و حصه شریک شده است. از این جهت گفتن چه این باید قابل تقسیم باشد. حالا قابل تقسیم نبودن، شاید مثلا یه منع بنه، دو علت هست دیگه، یه چیزی که ذاتاً قابل تقسیم نیست، یا نه ذاتاً قابل تقسیم است ولی اگر تقسیم بشود، سلام که دیگه از حیز انتفاع میفتن. یه مثالی در جلسه گذشته زدیم، مثل چی؟ که اگر تقسیم بشود این دیگه قابل استفاده نخواهد. مثل یه مغازه‌ای که عرضش فرض کنید 1 متر است، الان هست دیگه، عرضش 1 متر است، حالا دو نفر در اون شریک هستن، الان یکی میاد سهم خودش را میفروشد، خب اون شریکی که همون شخص ثالث است الان آمده شریک شده با اون قبلی، نمیخواد به شراکت ادامه بدهد، میخواد اینجا را این ملک را چه کند؟ تقسیم کند. خب اگر تقسیم بشه بعد عرض این مغازه نیم متر است، خب هر دو متضرر میشوند دیگه. از این جهت گفتن چه حق شفعه در اونجا است که زمین قابل تقسیم باشد، قابل تقسیم نباشد این ضرر هست، هم ضرر هست برای شریک سابق و هم شریک جدید. یا نه قابل تقسیم نبودن ذاتی نباشد، به اعتباری باشد، مثلا به حکم قانونی اراضی، مثلا کشاورزی، اراضی کشاورزی که از نظر قانونی ممنوع از تفکیک اینها، تقسیم اینها، ولی اون چه ذاتن قابلیت تقسیم را دارد ولی تقسیم اعتباری نمیپذیرد، چون قانون منع کرده است تقسیم و تفکیک اراضی کشاورزی را. حالا دو نفر شریک این سهم خودش را بفروشد، اون شخص ثالث که شریک جدید محسوب می شود بخواد تقسیم کند آخ نمی تواند، قانون اجازه نمی دهد. از این جهت در اینجا هم حق شفعه نخواهد بود. یا مثلا در یه آپارتمان دو نفر یه آپارتمان خریدن، این سهم خودش را می فروشد، این آپارتمان 70 متری 50 متری قابلیت تقسیم را ندارد، اصلا قابل استفاده نخواهد شد. این پیش میاد دیگه، مثلا دو نفر میان یه آپارتمان 70 متری را میخرن، حالا یکی از اینا سهم خودش را میفروشن، حصه خودش را میفروشن، حالا اون شخص ثالث اون را چه خریده بخواد تقسیم کنه میتونه تقسیم کنه؟ نه، چون اگر تقسیم کند این دیگه قابلیت بهره برداری و قابلیت انتفاع را نخواهد داشت. و امثال اینه. خلاصه هر جایی که عدم قابلیت تقسیم ذاتی باشد یا اعتباری باشد فرقی نمی کند، اونجا دیگه حق شفعه ثابت نمی شود. خب شرط بعدی، یعنی شرط چهارم که در ماده 808 گفته شده، این مال باید غیر منقول باشد. در مال منقول خب حق شفعه وجود ندارد، منقولات حق شفعه در آنها نیست. در غیر منقول خونده دیگه، یا ذاتی هست یا طبعی هست یا هم هست حکمی هست. بله؟ خب دیگه ببینید این بله مسائل احکام اینا تعبدی هستن دیگه، فلسفه اشنا چه ما نمیدانیم، این بر اساس کتاب سنت این حقوق رسمیت شناخته شده، خیلی چیزهایی که ما فلسفه اونها رو نمیدانیم، حکمت اونها رو نمیدانیم. در منقولات چرا حق شفعه نیست، در غیر منقولات حق شفعه هست. در اینجا شاید ضرر بیشتر است دیگه، در منقولات خیلی ضرر آنچنانی وارد نمی شود، اما در غیر منقول املاک هستند، اشیاء هستند که زی قیمت هستند. بله در منقولات، بله منقولاتی که غیر منقول به اصطلاح ذاتی نیستند، مثل مثلا این بنا، این مصالحی که در ساختمان به کار برده شده، طبعی است دیگه، غیر منقول طبعی است. در اینها هم حق شفعه است، البته در اونجا که مستقلن مورد خرید فروش واقع نشود، به تبع زمین مورد خرید فروش واقع بشود. اینا جلسه قبلی هم توضیح دادیم که مال مشترک باید غیر منقول باشد، اهم از آنی که غیر منقول ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان غیر منقول شده، مثل ساختمان، این ذاتن چه غیر منقول نبوده، این مصالح منقول بودند، اما به واسطه عمل انسان اینا غیر منقول شده، و رضا در اونجا هم حق شفعه وجود دارد، چون به تبع، البته اونجایی که با زمین فروخته بشود و الا اگر مستقلن فروخته بشود، بنا و ساختمان اگر مستقلن فروخته بشود، اونجا دیگه حق شفعه نخواهد بود. در صورت
بله.
بله.
نه
نه.
شفا
حق شفعه در وقف گفتیم دیگه، شما دیگه تشبه آوردید، گفتم عجب یه جایی که مشا باشد میان موقوفون علیهم، گوش کنید، میان موقوفون علیهم و شخصی که ملک تلگه او هست، عجب بیاین این سهم خود را بفروشد، مالک سهم و حصه خودش را بفروشد، آیا برای موقوف علیهم حق شفعه هست یا نه؟ نه، گفتیم حق شفعه وجود وقف هم چه فروخته نمی شود، وقف چه قابلیت فروش را ندارد، چون ملک تلگ نیست، وقف قابلیت فروش ندارد، ملک تلگ قابلیت فروش دارد. حالا این بیاید ملک تلگ خودش را بفروشد، موقوف علیهم حق شفعه نخواهد داشت. خب این هم یکی از شرایط. شرط بله ببینید، غیر منقول که ذاتاً منقول است ولی به تبع غیر منقول شده، مستقلاً خرید فروش بشود، حق شفعه در اونها نیست. به تبع زمین خرید فروش بشود، حق شفعه در اون است. این مصالح این ساختمان که ذاتاً غیر منقول است، ببخشید ذاتاً منقول است، به تبع غیر منقول شده، یه وقت میان ساختمان را میفروشن، زمین را نمیفروشن، همه ساختمان را میفروشن. اگه ساختمان را بفروشد مستقلا مورد خرید فروش واقع بشود، حق شفعه نیست. اما نه، این ساختمان معمولا همین چنین است دیگه، ساختمان را با زمینش میفروشد، اگه ساختمان با زمینش فروخته بشود اینجا حق شفعه ثابت خواهد بود. این هم یکی از شرایط. خب شرط بعدی، شرط بعد این است که این فروخته بشود، یعنی اونجایی که شریک سهم خودش را می فروشد. و ببینید شریکی سهم خودش را می خواد منتقل کند، این انواع و اقسامی دارد، گاهی با بیع صحیح این را منتقل می کند، بیع صحیح اون چه عوضین، بعد سمن و مسمن عوضین، سلام علیکم، شرایط صحت بیع را داشته باشد، هم متعامله خریدار و فروشنده، هم عوضین، هم خود عقد، چون شرایط صحت بیع سه قسم است دیگه، بعضی از شرایط مربوط به خود بیعه، صیغه بیع، بعضی از شرایط مربوط به چیه؟ عوضین هست، بعضی از شرایط هم مربوط به چیه؟ متعامله این است، طرفین عقد. اونجایی که با بیع صحیح فروخته بشود اونجا حق شفعه ثابت خواهد بود. این ماده ای که شرایط حق شفعه را گفته، ماده 808 که مال منقول، مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشه و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع و بین انصراف دارد، به کدوم بیع؟ به ای که صحیح باشد، نه به ای که فاسد باشد. پس با بیع صحیح منتقل بشود، اینجا حق شفعه است. با بیع فاسد منتقل بشود، این را خود ماده 813 تصریح کرد دیگه، در بیع فاسد حق شفعه نیست. یعنی جا بعدا معلوم شود که این بیع، البته بیع ایش اینجا گفته می شود، اهمه اون داد ستد را هم شامل می شود دیگه، اون داد ستد هم بیع عرفی است، اصطلاح فقهی معاتات، معاتات بیع عرفی است، و الا بیع به صیغه چه لازم نیست، اونی که عرف هم بیع هست و مشروعیت آن هم ثابت شده است، تو داد ستد از جمله اون است. پس بیع باید صحیح باشد، در بیع فاسد حق شفعه نیست. همون دیگه علتش همین است دیگه. اولا بعدا معلوم بشود، الان متوجه نیستن، بعد معلوم بشود که این شریک چه حسه خودش را منتقل کرده با بیع فاسد این را منتقل کرده است. ولو در حین بیع اصلا به این توجه نداشتن، خیال میکردن چه تمام شرایط موجود است، بعد فقدان یکی از شرایط کشف بشود. یعنی اینها اعتقاد به صحت معامله داشتن ولی در واقع این معامله صحیح نبوده است. و وقتی که معلوم شد که این معامله فاسد بوده است، این کشف میکند که از اول حق شفعه وجود نداشته. خب صورت بعد این است که بی صحیح بوده ولی بی خیاری بوده است. بی خیاری، در بی خیاری، در بی خیاری آیا حقشون، مثلا من سهم خودم را فروختم 10 روز برای خودم خیار فسق گذاشتم، اون خیار شرطه، آیا در اینجا حق شفعه از ریانم؟ ماده 814 اینجا تسلیم میکند که خیاری بودن بی مانع از اخذ به شفعه نیست. یعنی اینجا دو تا حق است دیگه، یکی حق الخیار است و یکی حق شفعه. کدوم مقدم میشود؟ حق شفعه یا حق خیار؟ حق شفعه مقدم میشود، چون دیگه مانعی نیست دیگه، خیاری بودن بی مانع از اخذ به شفعه نیست. این هم همه اطلاق دارد دیگه، این ماده اطلاق دارد، همه خیارات را شامل میشود، خیار شرط باشد، بله، خیار مجلس باشد، خیار حیوان باشد، البته خیار حیوان باشد در منقولات است، در اونجاهایی که غیر منقول باشد، در اون جاهایی که غیر منقول باشد، در همه اون مواردی که مال غیر منقول است بیع ولو بیع خیاری هست، این مانع از اعمال حق شفعه. بیع بالخیار چطور؟ خیاری بودن بیع با بیع بالخیار چه فرقی داره؟ بیع به شرط هم میگوین دیگه،
شرط مانع از انجام شرط معامله در واقع تحقق پیدا میکنه، ولی بیع بسیار خیار بیع
بی خیار
عقد شد، عقد تمام شده، درسته، ولی حالا شرط گذاشته که مثلا تا 10 روز این حق فسق،
اون بی خیار است. یه بی بی خیار به شرط هم میگه، بی به شرط،
بی به شرط باید شرط اگر محقق شد بی درسته، اگر
خود
امزام شرط مانیه بود. نه بی بی خیار چیز، من الان مثلا ببینید بی زمانی هم میگویم، من الان بله خانه خودم را، ساختمان خودم را برای یک شخصی میفروشم، میگم بعد از 1 سال اگر ثمن این خانه را به تو رد کردم، خانه مال خودم باشه. به این زمانی هم میگوین دیگه، به شرط است، به بالخیار است، یعنی به موقته، به موقت است در مدنی شیش نخون دیدین را به بشرد
مدنی
سیر بود یعنی به بشرد اینه به منزل خود. الان پول نیاز دارم، خدا نکرده یه مشکلی پیش آمده، نیاز به پول این بله ساختمان دارم، ساختمان خودم را میفروشم ولی برای موقت میفروشم، به مشتری میگویم را من را میفروشم تا 1 سال، بعد از 1 سال اگر من ثمنی که تو من پرداخت کردی به تو رد کنم، حالا با تمام خسارت هایی که احیانم، حالا سود و اینها، این خانه مال خودم باشد، ثمن هم مال خودت باشد، اینا میگن بیع به شرط، بیع بالخیار هم میگوین. اینجا آیا حق شفعه ثابت است یا نه، از اون جاهایی است که اختلافی است، اکثریت میگن چه نه، اینجا حق شفعه وجود ندارد چون موقت است، معلوم نیست که این ادامه و استمرار پیدا می کند یا ادامه و استمرار پیدا نمی کند.
زمان مونگ از اولان ناسویا؟
بله.
زمان مونگ از اولان ناسویا؟
بله بله.
حق شفعه ایزا دوری؟
نه، اصلا از اول دیگه، اصلا میگن حق شفعه نیست. اون در بیع فضولیست. اگر شفی بیاید، شریک بیاید، حق خودش را بفروشد، حصه خودش را بفروشد، اونجا گفتیم بله حق شفعه. فضولتاً شخصی بیاد این را بفروشه، ما 2 نفری در یه زمینی شریک هستیم، یه نفر میآید فضولتاً حق مرا میفروشد، خودم خبر ندارم، مالک خودش خبر ندارد، با بیع فضولی منتقل شده به مشتری، آیا اینجا حق شفعه هست یا حق شفعه نیست؟ خب از زمان اجرای بیع حق شفعه نیست، از زمان تنفیذ، زمانی که مالک اگر بیاد این را رد کند، خب اصلا موضوع برای حق شفعه وجود نداره، موضوع هم منتفی است. اما اگر نه بیاد تنفیذ کند، از اون زمانی که تنفیذ می کند حق شفعه ثابت خواهد بود.
مثلا خیاری بودن بیع، همون بیع به خیار یا خیار بیع؟
ببینید بیع خیاری چی در ماده 814 چه گفته خیاری بودن بیع، منظور از خیاری بودن یعنی بیعی که در اون خیارات هست. اما بیع بالخیار چه بعضا اینا به هم قاطی می شود، خیلی هم مرسوم نیست دیگه. الان در زمان ما هم خیلی مرسوم، یه نفر مثلا زمین خود را، خانه خود را موقتاً بفروشه، چون کسی آماده نمیشه، ولی این خب لخیر قانونی است، شرعی است. بیع بالخیار این ماده 814 خیاری بودن بیع یعنی اون بیعی که در اونجا یکی از خیارات است، بیعی که در اونجا یکی از خیارات است این مانع نیست. و به اصطلاح هنگام دوران هم بین این چه ما حق شفعه را مقدم کنیم یا حق خیار را، حق شفعه مقدم خواهد شد بر حق خیار. مجال این چه ببینید در خیار شرط این را خونده دیگه، در خیار شرط میتونن خیار را شرط کنم برای فروشنده یا خریدار، یا برای چی؟ هر دو، یا برای شخص ثالث میتونن خیار شرط را برای او قرار بدن، برای اجنبی بسته، برای اجنبی خیار شرط بیم. حالا در اینجا فرض کنید این شریک سهم خودش را فروخته است، خیار شرط را برای چه کسی قرار داده است؟ برای شریکش قرار داده است، برای شخص اجنبی که عبارت از شریکش باشد، یعنی نه خریدار حق فسخ معامله را دارد، نه فروشنده حق فسخ معامله را دارد. حق فسخ برای چه کسی قرار داده شده است؟ حق فسخ برای شخص ثالث، شخص ثالث چیست؟ همین شریک است. من بله با یکی شریک هستم، سهم خودم را به یک شخصی میفروشم، ولی حق خیار را برای خودم قرار نمیدم، برای خریدارم حق خیار نیست. حق خیار برای چیه؟ برای اون شریکی است که حصه و سهم خودش را نفروخته است. خب اینجا او دو تا حق دارد دیگه. الان این شریکی که سهم خودش را نفروخته دو تا حق دارد، یکی حق فسخ است، یکی حق شفعه است. خب اگر این را فسخ بکند، این معامله را فسخ، نمیخواد با اون شخص ثالث شریک بشود، اگر معامله را فسخ بکند خب حق شفعه موضوعا منتفی میشود دیگه. توجه شده دیگه مسئله را؟ یا یه بارم بگم، ببینید دو نفر در یه زمینی شریک هستن، بله این شریک بیاد سهم خودش را میفروشد به شخص ثالث، بعد حق خیار را قرار میده، خیار شرط قرار میدهد. خیار شرط سه جور است دیگه، یا برای خریدار است، یا برای فروشنده، یا برای بچه چهار، یا برای هر دو، یا برای شخص دیگر است. نه من الان با یه کسی معامله میکنم، میگم که بله سه روز فلانی خیار فسخ این معامله را داشته باشه، پدرم حق فسخ این معامله را داشته باشه، این جایز است که در خیار شرط گفتن جعل خیار برای شخص اجنبی هم جایزه. خب دو نفری در زمینی شریک هستن، شریک میاد سهم خودش را، حصه خودش را میفروشد، ولی خیار شرط را برای چه کسی قرار داده؟ برای شریکی که سهم خودش را نفروخته. من نمیتونم اونو که فروختم فسخ کنم، ولی اون میتواند، چون برای او شرط خیار حق فسخ قرار داده شده. حالا اون شریکی که سهم خودش را نفروخته اینجا از اون جهت که حسه مشاعی فروخته شده است حق شفعه دارد، از اون طرف هم حق خیار دارد، میتونه بدون اخذ به شفعه معامله را چه کند؟ فسخ بکند. خب اگر بیاد معامله را فسخ بکند دیگه موضوع برای اعمال حق شفعه باقی نمیماند. درسته از دوتا میتونه استفاده کند، ولی اگر گستو این است که این حسه ای که شریک و این را فروخته است بعد برگرداند از راه فسخ معامله میتواند دیگه، نیازی دیگه به اخذ به شفعه وجود نخواهد داشت. اینم حق شفعه میگم نیاز نیست دیگه اینجا. نه ببینید این میخواد حق شفعه را اعمال کند یعنی چه؟ یعنی میخواد اون حسه ای که منتقل شده اون را برگرداند دیگه. خب وقتی که میخواد اون را برگردانه یعنی معامله را من فسخ میکنم دیگه، معامله شریکم را من چیه؟ فسخ. وقتی فسخ شد دیگه برای شفعه موضوعی نمیماند. وقتی این برگشت حسه فروخته شده برگشت دیگه موضوعی برای حق شفعه، من وقتی که اراده میکنم که اون حسه ای که به دست شخص ثالث افتاده است به خودم برگرده، وقتی این را میخواهم که به خودم برگردانم یعنی این فسخ معامله، وقتی معامله فسخ شد دیگه موضوعی برای حق شفعه باقی نمیمونه. و یکی از باز نکاتی که از ماده 808 استفاده میشود این است که باید با بی این اختصاص داده شده به معامله ای که بی باشه، و الا جبیت شریک سهم خودش را هبه کند، حصه خودش را هبه کند یا صلح کند. بله در این موارد دیگه حق شفعه ثابت نخواهد بود. وکالت چطور؟ من که در این زمین سهمی دارم کسی را وکیل می کنم، بله آیا به واسطه وکالت این حق شفعه ثابت می شود برای شریک من یا حق شفعه ثابت نمی شود؟
ثابت است. چون وکالت که وکالت برای خود استاد وکیل برای نماینده است، برای اصیل کار میکنه.
اگر وکیل در بیع باشد بله دیگه وکیل در بیع مثل این است خودش فروخته است اونجا، اما نه مطلق وکالت باشد، وکالت در بیع نباشد. وکالت به معنای نیابت در انجام تصرفاتی که او تعیین میکند و محدوده اونها را مشخص میکند. منظور که وکالت در بیع باشد مثل این است خود موکل این را فروخته است. پس در ماده 808 میگه به گست بیع به شخص ثالثی منتقل کند همه اینها خارج میشود، یعنی اون جایی که با صلح باشد. یا نه من میام سهم خودم را وقف میکنم، مثلا محافظین وقف میکنم. وقف معاوضه نیست چه؟ وقف بله فک است، یعنی کسی ملک را از ملکیت خودش چیه؟ آزاد می کند. این ملک من بود، وقتی وقف کردم دیگه از ملکیت من چیه؟ آزاد شد و به ملکیت موقوف علیهم در اون جایی که وقف خاص باشد، اما وقف عام باشد اونجا اصلا ملکیتی اصلا مطلب نیست. خلاصه در اون جاهایی که معامله عنوان بیع را نداشته باشد علتش هم این است. ببینید این یه قاعده استثنایی، این یه حق استثنایی است دیگه اخذ به شفعه، و در موارد استثنایی باید به همون مورد اکتفا کنیم، نمیتوانیم به موارد دیگر ما این را سرایت بدهیم، برخلاف اون قواعد عمومی و قواعد اولیه. من سهم خودم را میفروشم، شریک من چرا بتونه معامله مرا ابطال کند و اون سهم فروخته شده را خودش بردار؟ برخلاف قواعد عمومی است. چون برخلاف قواعد عمومی است بله در اینجا به اون قدر متیقن، قدر متیقن کجاست؟ با بیع منتقل بشود این یه، اونم با بیع صحیح منتقل بشود نه با بیع فاسد. از این جهت گفتن چه به قدر متیقن چون باید اکتفا بشود. همجانیم بیع واگل نامه چطور؟ الان دو نفر شریک هستن با گل نامه این را
فروش
دیگه است. فروش دیگه چیه؟ خودی دیوار مارکت و ایش تعهد دیگه کاری. نظر شوفه
ثابت
هستی که بازم باید. همچنین فهمان شما من ثابت نیست. اگه تعهد به فروش باشد. نه. از الان در میشونید عرف را شما در نظر بگیرید. گلنامه را عرف. بله بی میداند یا نه؟
نه
برو بله دیگه اجل این را هر دوی شما درست میفرمد اجل گلنامه بی باشد عرفن چه واقعا همین چی نیست عرفن گلنامه چیه بی ما خرید فروش از بنگاه چه بیرون میاد بگیر خرید فروش کردیم دیگه بله اجل بی باشد خب اونجا حق شفه اما اجل نه همونطور که ایشون فرمودن که تعهد به فروش باشد نه دیگه اونجا تعهد است دیگه فروشی هنوز محقق نشده و حق شفعه در اونجا ثابت نخواهد نه نه ما ببینید از نظر شرعی و از نظر عرفی کسی که بیعش بیع گلنامه هم باشد میگن چه این خرید فروش کرده معامله را انجام داده وقتی معامله را انجام داده حق شفعه ثابت است اما اگر نه بله ظاهرا گلنامه هم متفاوته دیگه بله در بنگاه ها من قبلا اونها دیده بودم در بعضی سند عادی می نویسن
بعضی
مبایع نامه هم خب اینا متفاوته خب این راجع به شفعه زوال حق شفعه را جلسه بعدی بحث می کنیم بعد حالا می رسیم به بحث ارث ارث ها چی می نخود خود جلسه کرد کنم ایسه هم تا اونجا